بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سلسله جلسات با موضوع شرح کتاب رحمت واسعه. جلسه چهارم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. 14 سال در کربلا و نجف گذشت. شیخ محمد تقی گیلانی که اسمی بود که آقای بهجت بهش مشهور بودن در نجف، در این مدت با حضرت آیت الله سید علی قاضی قدس سره در ارتباط بود. بزرگ مردی که محضرش همچون چشمه جوشان کام تشنه طالبان معرفت را سیراب میکرد. بیشتر آنان که به مجالسش رفت و آمد میکردن خود در مرتبه اجتهاد بودند و در راه سیر و سلوک ترقی ها کرده بودند. با این همه جایگاه آن بزرگوار داشته هایش را از عنایات سید الشهدا علیه السلام میدانست. گدای کوی تو از 8 خلد مستغنی است، اسیر عشق تو از 2 عالم آزاد است. حضرت آیت الله قاضی قدس سره با برگزاری مجلس روزه در روزهای پنجشنبه ارادت و عشق خود را به سید الشهدا علیه السلام اظهار میکرد. شاید آیت الله بهجت رسم برگزاری روزه های هفتگی را از استاد آموخته بود. خب از 14 سالگی تا 28 سالگی آقای بهجت کربلا و نجف بودن و بعدش دیگه برمیگردن ایران. تو این مدت نهایت استفاده و بهره رو از آقای قاضی برده بودن و آقای قاضی به شدت عنایت و نظر داشتن به توسل، مخصوصا توسل به امام حسین علیه السلام. برنامه ثابت ایشون در زیارت امام حسین و اینکه شبهای جمعه کربلا مشرف می شدن و تعبیری از ایشون هست که فرموده بودن که من حالا اون موقع که حرم کوچیک بود مثل الان، حرم امام حسین وسعت پیدا نکرده بود، فرموده بودن که من انقدر شبهای جمعه و وقتهای زیارتی اومدم کربلا و حرم موندم، هیچ تیکه‌ای از زمین حرم پیدا نمیشه که به اندازه قد یه نفر جا برای خوابیدن داشته باشه که من اونجا نخوابیده باشم. یعنی اینکه انقدر تو این حرم اومدم و نشستم و خوابیدم و برای زیارت اومدم و رفتم که همه جای این حرم رو انگار من تا حالا لمس کردم. و اصرار داشتن، تو وصیت نامه‌شون هم هست که روزه هفتگی رو از دست ندید. آقای قاضی خیلی به این مسئله تاکید داشتن، فهموندن اگر نشد دیگه دهه اول محرم از دست نره، که یعنی دیگه کل دهه، کل 10 روز. و خیلی تاکید و اصرار داشتن به روزه هفتگی. آقای بهجت هم همین منوال رو داشتن و سالیان سال جمعه ها منزل خودشون روزه بود. بعد دیگه شلوغ‌تر شد، این مجلس روزه اومد مسجدش. ایشون هر حالی که داشت با هر وضعیتی که بود خودشو میرسون به جلسه. بیمار هم که بودن میومدن، با اینکه منبری های اون جلسه شاید شاگردان آقای بهجت به حساب میومدن و میشستن همه رو گوش میکردن، روزه رو گوش میکردن، گریه میکردن. اگر هم نمیتونستن بیان به آقازاده شون میگفتن از طرف من برو امروز. ایشون هم وصیت کردن فهموندن بعد از من این مجلس روزه ادامه پیدا کنه، که باز اساتید میفهموندن که هنوز هم آقای بهجت در مجلس روزه شون حضور دارن بعد از رحلتشون هم در مجلس روزه‌شون حضور دارن. خب یه اسرار و حقایق و خبرهایی است در این مجالس که این بزرگان میفهمند. این مجالس استعداد سازه، استعداد آدم رو فعال میکنه، استعداد آدم رو کشف میکنه. چطور مسابقات تلویزیونی میسازن میگن کشف استعداد؟ خب مگه آدم چقدر قدرت داره که استعداد خودش رو کشف بکنه؟ من اصلا چطور میفهمم چه استعدادی دارم؟ بعدشم استعداد و بعضی فقط در حد مادیات، اونم تازه این برنامه تلویزیون نه فقط در حد مادیات، استعداد در حد چیزایی که دیده بشه دیگه، خیلی 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 دیگه آبکی میشه. تازه چیزایی که دیده هم نشه در حد مادیات باشه، اینم استعداد نیست. خدا میدونه انسان چقدر استعداد در ملکوت و در حقایق عالم داره. یکی از اساتید میفهموندن که من اون اوایلی که تو این وادی افتادم و حرکت رو شروع کردم و در وادی مراقبه و این مسائل افتادم، خیلی مورد عنایت امام حسین علیه السلام بوده. میفهموندن که هر شب خواب میدیدم امام حسین علیه السلام رو و حضرت عنایت و توجه به من میکردن، وارد عوالم بعد میشدن، وارد عوالم بعد میشد. که حالا هر کدوم از این حالت ها و هر کدوم از این عنایت ها قوقایی به پا میکنه. تو این کتاب آنسوی مرگ عزیزانی که خوندن دیدن، اون آقای مهندسی که رفت اون طرف برگشت، ویژگی های پیدا کرده و ذهن خانی میکرد، چون میدونم اعداد رو ضرب میکرد، یه سفر رفته، یه پرده کنار رفته، رفته برگشته، تازه مقیم هم شاید اونجا نشده، برگشته میونه یه سری از قوا فعال شده. حالا اگر این تو وادی توحید باشه و با عنایت سید الشهدا باشه، در اثر مراقبه باشه، در اثر رفع حجاب باشه، قوقاییست، خدا میدونه چه خبره. یه روزی یه کاری کردم، ایشون گفتن نه حرام بود نه مکروه، شاید بهتر بود که انجام نمیدادم، و این کاری که انجام دادم شبش در عالم رویا گفتن تو را به سلمان واگذار کرد. یه از بهره بردن از امام حسین. به هر حال این وادی، وادی این شکلیه و همه چی روی حساب و کتاب و قاعده است. حالا بنده که واقعا از گفتن این حرفا خجالت میکشم، چون هیچ صلاحیتی ندارم، اصلا هیچ ربطی به این حرفا ندارم. ما میگیم عزیزانی که تو این جلسن اهل عملن و باطن پاکی دارن، از پاکی باطن شماها من که خدا به ما عنایتی بکنه ما راه بیفتیم. یکی از اساتید میفهمود که خدای واقعی و خدای حقیقی که بخواد تو زندگی آدم باشه و انسان باش زندگی بکنه، نه خدای ذهنی. اینا که ما تو کتاب ها میخونیم و یاد میگیم خدای ذهنیه، عالم خدایی دارد، خدا این اسماء و صفات را دارد، این صفات را ندارد، اینا ذهنیه. خدای قلبی که انسان با قلبش خدا رو پیدا کرده باشه، ایشون میگفتن که خدای قلبی خداییه که گاهی شب یه لقمه اضافه تر که میخوری میبینی اون خدا رو از دست دادی. خیلی این تعبیر تعبیر قشنگی. خدای واقعی گاهی با یه لقمه از دست میره و حالا با مدتها بری بگردی دوباره پیداش کنی. خیلی این جمله جمله قشنگی و خیلی جمله جمله درستیه. امام حسین واقعی و امام حسین ذهنی هم همینطور. امام حسین ذهنی همه ما داریم، همه ملت امام حسین رو قبول دارن، مگر اینکه دیگه خیلی طرف بیدین و پست و لجن و حرامزاده و حرام لقمه و از این قبیل باشه که همین هم قبول نداره، با امام حسین هم مشکل داره. همه ما قبول داریم ذهنی، ولی امام حسین قلبی امام حسین دیگری است. امام حسین قلبی امام حسینیه که اگر در طول هفته یه بار انسان هفته گذشت و گریه نکرد، احساس میکنه باید حالا حالا دوباره بره بگرده و پیداش کنه. و از دستش داد امام حسین رو. بعد اون امام حسینی که امام حسین قلبیه دیگه تو محرم، دهه محرم، عاشورا، آدم یه ارتباط و یه اتصال دیگه ای باهاش داره. گویی ما حرم میریم ذهنی میشیم برای خودمون دو تا چهار تا میکنیم که اینجا یه کسی دفنه که خیلی بزرگه، اون اسمش امامه، امام اینجوریه، خودمون رو قانع میکنیم به اینکه اینجا باید ادب داشته باشیم، تواضع داشته باشیم. یه وقتی نه، اصلا انقدر محوه چیز دیگری نمیبینه، چیز دیگری نمیبینه. همون که دیروز از حالات آقا حسین قمی خوندم که تو حرم مردم زلزله اومده و فرار میکردن، ایشون نشسته بود. این حال، حال اتصال به امام حسین، این حال، حال حضوره در محضره. الان اگر امام زمان تشریف آوردن اینجا، فرض کنید روی این صندلی نشسته، بعد زلزله بیاد، شما پا میشید در میرید؟ کسی پا میشه در میره؟ امام زمان اینجا باشن، قطب عالمه دیگه. خب نسبت به حرم هم همینطوره. این حال حضوره، این حال توجهه، این حال اتصال قلبیه. البته این توسلات اکسیره، واقعا اکسیره. تضرع، دست به دامن شدن، تا نگریه طفل کی نوشد لبن، تا نگرید ابر کی خندد چمن. این حالت درخواست، التماس، تضرع، پافشاری، پافشاری نه بر اون حاجت و خواسته مادی و پایین و اینا که همش ابزاره، چون مادیات همش ابزاره، ماهی ابزار میخوایم، میخوام ابزارامون رو بیشتر کنیم، سمساری را انداختیم، یه دور خودمون به قول قدیمی ها اتینا داریم جمع میکنیم. ابزار نه، هدف، هدف بخوایم، وسیله نخوایم. به قول مرماجای یعقوبی، از امام حسین بالاتر از امام حسین بخوا، نه پایین تر از امام حسین. ما معمولا از امام حسین پایین تر از امام حسین میخوایم. خب خیلی بده بالاتر آدم واسطه کنه برای اینکه پایین تر برسه. مثل اینکه بریم کلی وقت بگیریم از آیت الله العظمی بهجت ایشونو ببینیم برای اینکه شماره یه لوله کشی خوب ازشون بگیریم. چه خنده داره، کلی التماس و این درون در زدیم ایشونو ببینیم، آقا یه لوله کش خوب معرفی کن. ماجرای توسلات ما خیلی وقتا این شکلیه. امام حسین رو داریم واسطه میکنیم، ولی یه چیزایی که همه عالم باید واسطه بشه برای رسیدن به امام حسین، بعد امام حسین داره واسطه میشه برای اینا، همه عالم واسطه بشه برای رسیدن به امام حسین، که امام حسین واسطه بشه برای رسیدن به خدا. حجاب ها کنار بره. شیخ محمد تقی بهجت عالمی 30 ساله شده و به درجه اجتهاد رسیده بود، حتی در میان مجتهدان نیز جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده بود و استاد او را به فاضل گیلانی ملقب کرده بود. این لقب رو مرحوم آیت الله اسدالله‌های قاضی بهشون داده بودن بعد از اینکه دیدن در ادبیات عرب خیلی توانمنده و بین دوستانشون دیگه مشهور شده بودن، فاضل گیلانی که تو ماجرای معروف نوه آی بهجت، پسر عاشق علی آقا. خیلی آی بهجت بهشون علاقه داشت، استعداد میدیده ظاهرا آی بهجت در ایشون، و میگن که الان هم ارتباط خوبی داره با روح پدر بزرگ و خوابهای خوبی میبینه ازشون. و آقای بچت لابلای چیزایی میگفتن به این بچه، خیلی چیزا رو، مثلا سودن برو طلبه شو عزیزم. حالا این ماجر رو توی عمام گذاری برای طلبه نگفته بودن برای من بوده، ولی برای نوشون گفته بودن برای من بوده. گفتن یه وقتی من توی خونه خوابیده بودم و به نوشون نگفته بودم، دیدم که چند تا از این جنیان پشت در خان وارد بشن بیان تو اتاق. من خوابیده بودم، عمامم گوش بودم بالای سرم. اینا هم ظاهرن خیلی جنای درست درمونی نبودن، جنای درست درمون بودن که خب میومدن برای استفاده اونی. به بحشت فهمده بودن که دیدم یکیشون از به نوشون رو گفته بودن برای طلب ها گفته بودن، یه آقای اینطور دیده بود. به نوشون گفته بودن که دیدم یکی از اینا سر کشی تو اتاق نگاه کرد، یهو با یه وحشتی گفت بریم. بقیه گفتن برای چی؟ گفت اونجا عمامه دیدم، این آقا از لشکریان خداست، بریم که با اینا نباید در بیفتیم. آقای بچه به نوهشون گفت بودن ببین عزیزم این لباسی همچین عظمتی داره، بیا طلبش. این نوه آقای بچه خیلی ماجراهای این شکلی از پدر بزرگ داره. یه وقت دیگه با هم گنبد سبز رفته بودن و خسته شده بوده این بچه، گفته بود پدر بزرگ ما این همه را و پیاده برگردیم. و بچه دیدن بچه خسته شده دلا شده بودن، نعلینشون رو برداشته بودن دست گرفته بودن، فهمده بودن که علمای قدیم بعضی ها بودن این کفششون دست گرفتن، فهمده بودن که بعضی ها بودن کف کفششون یه چیزی می نوشتن. همون لحظه جلو در خونه بودن. بچه میگه نگاه کنم دارم رسیم جلو در خونه، خواستن تیول ارزش بدن، یه جوری تیول ارز داده بودن که این بچه نه بترسه نه کرامت برای ایشون بشه. خیلی اینا ظرافته دیگه، چقدر اینا لطیف و ظریف بودن. یه وقتی این بچه داشته زندگی نامه مرحوم حاج محمد حسن آقای الهی میخونده، تو اونجا نامه ای از آقای قاضی رو میبینه که آقای قاضی فهمده بودن که در میان شاگردان من فاضل گیلانی ترقیات فوق‌العاده‌ای دارد. این شیخ علی آقای بهجت نقل کرد تو این کتاب زمزم عرفان، به نظرم اونجا دیدم. میگه که این بچه اومد پیش پدر ما و یکی دیگر هم اسم آورد بودن، حالا نمیدونم سید ابراهیم سیستانی بود یکی دیگه از آقایون، یه ذکر خیلی از ایشون هم شده بود تو نامه آقای قاضی. بچه میاد پیش به دروازه رو میگه بابا بزرگ، مثلا نامه شاید مال 60 سال پیش بوده، بیش از 60 سال شاید بوده، بابا بزرگ این فاضل گیلانی که اینجا نوشته کی بوده؟ شما بودی؟ گل دیگه ماجرا عجیب غریب میشه. یهو به سمه بچت میگه یهو دیدم که پدرم چشمو بست و اول فکر کردیم خوابش برده، بعد اومدم دیدم که بدن سنگین شده و سرد شده، هرچی دست دادم دیدم ایشون از دنیا رفت. گفتم ایشونو بغل کنم بلند کنم ببرم بیمارستان برسونم، دیدم که انقدر سنگین شده و همکاری هم نمی کنه، تعبیر خودش این همکاری هم نمی کنه، خیلی دیگه ناامید و مستعصر شدم. گفتم زنگ بزنم اورژانس بیاد، یه 20 دقیقه نیم ساعت این ور اون ور اومدیم دیدیم که پدرم نشسته، آقای موت اختیاری بوده دیگه، که حالا یکی از آقایون یکی از اساتید فهمون احتمالا رفته به سید ابراهیم سیستانی سر بزنه، ذکر خیلی شده گفته بریم ببینیم رفیقمون در چه حالیه، یا رفته با آقای قاضی سر بزنه، حالا هرچی. این بچه هم که سر کار گذاشتن، این فاضل گیلانی کی بوده که خاطر بعدن فهمیده شد که خودشون بوده، ترقیات فوق‌العاده دارد. خلاصه این ماجرای فاضل گیلانی که به نظرم آقای قاضی فرمودن اشهد و انک فاضل، ایشون فرمودن که من شهادت میدم که تو فاضلی. در کسب معارف باطنی نیز از بسیاری از همرده های خود پیشی گرفته بود. تصمیم گرفت که پس از 16 سال به زادگاهش فومن سری بزند. 30 سالشون بوده این مورد. به ایران آمد و ازدواج کرد. 30 سالگی آقای بهجت ازدواج کردن. اما باز هم دلش به سوز کربلا و صفای نجف مشتاق‌تر بود تا به خرمی‌ها و سرسبزی‌های فومن. اصلا یکی از این 4 تا کتابی که در احوالشون نوشتن، این بهشت و آن بهشت، اسمش از همینجاست. میگفت طرف اومده بود پیش آقای بهجت، گفت که آقا من فومن شما رو دیدم، چون میگن توی، یعنی خود شمالی ها میگن که گیلان از همه جا سرسبزتر و قشنگتره توی این استانهای حاشیه خزر، و خصوصا از باب جنگل، جنگل هایی که گیلان داره رو شاید جای دیگه نداشته باشه، چون کوههای این طرف هم هست، کوههای سمت اردبیل و اینا هم هست، این چند طرفه خلاصه راه و بسته به روی ابرها و خیلی سرسبز کرده. این آقا برای بهجت گفتش که آقا من فومن شما رو دیدم، اونجا بهشتیه، شما اونجا رو ول کردید اومدید قم. آقای بهجت فهموندن ما آن بهشت را رها کردیم و به این بهشت آمدیم، بهشت دنیا رو ول کردیم به بهشت معنویت اومد. خب کی اینا رو میفهمه؟ تو روایت داره که خدا شهر قم رو آب و هواش جوری قرار داد که منافقین اینجا ساکن نشن. منافقین کیا؟ یعنی کسایی که همه محاسباتشون به همینه، اینجا درخت داره، اونجا فلان داره، اونجا چی داره، این آبش خوبه، هواش خوبه، چیش خوبه. اصلا هر جا که بهره معنوی و باطنی بیشتر میشه، یکی از سنت‌های الهیست. خدا ظاهر رو به هم میریزه. اصلا خیلی وقتا ظاهر کشش نداره باطن رو حمل بکنه. این ماجرای عجیبیه ها. اینا قاعده است و دستمون باشه. ماجرای مرحوم میر فندرسکی ماجرای معروفیه، شاید شنیده باشید، که مرحوم نراقی در مثنوی تقدیس نقل میکنه که یه مسیحی به مرحوم نراقی گفت که شما چرا مساجدتون انقدر در به داغونه، همش ترک ترک و سقف ریخته و دیوار ریخته، بیاین ببین کلیسای ما چقدر قشنگه، مرتب سالمه. مرحوم میر فندرسکی فهمده بودن که این به خاطر اینه که در کلیسای شما عبادت نشده، در مسجد ما عبادت میشه، در و دیوار مسجد که عبادت میشه تحمل این همه سنگینی رو نداره. برخی اساتید میفهمدن که برخی ذکرها رو فقط وزیر آسمون گفت، سقف تحمل نداره. حالا اسرار و حقایقی میدیدن در این مسائل. و خندیده و پوزخند زده و این هم باز شما شروع کردین به توجیه کردن و این حرفا. ایشون فهمیدن خب مشکل نداره، من فلان روز فلان ساعت میام کلیسای شما نماز بخونم. حالا مرحوم نراقی خیلی قشنگ اینو حالت شعر در آورد، اما یعقوبی این شعر رو گاهی تو جلسه، یکی از دوستان آقای دارابی که خیلی آدم با صفا و خوش صداییه، میفهمدن که اینو بخون، میخوندن و خلاصه یه حالی تو مجلس پیدا میشد و گریه هم میکردن. خیلی شعر زیبایی است، حالا اگر کسی تونست پیدا بکنه شعرشو، خیلی شعر زیبایی است. مرحوم میر فندرسکی اومد سجاده رو پهن کرد، 2 رکعت نماز تو کلیسا اینا خوند، سری سجاده رو زد زیر بغل و اومد بیرون. تا اومد بیرون دیوار ریخت، کل کلیسا ریخت زمین. ایشون فهمون حالا برو ببین مساجد ما چقدر عظمت داره که این همه نماز خونده میشه خراب نمیشه. حالا برعکس شد، عبادت نشده. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. پیغمبر اکرم فرمود من تعجب میکنم از خودم که که وقتی قرآن میخونم کیفلا عشیب، چطور پیر نمیشم وقتی قرآن میخونم، انقدر که این آیات سنگینه. و ببینید اثرش رو تو ظاهر باید، اونایی که یه انسی با قرآن دارن شکسته میشن، فرسوده میشن، البته روح قدرتمند میشه، چابک میشه، از جهت چابکی روح بدن هم بانشات میشه، ولی از جهت سنگینی حقایق میبینین این داره پیر میشه. یوم یجعل الولدان شیبا، انگار سرعت سیر فرسودگی این بدن چند برابر شده. نه توش معارف و حقایقیست. خب شهر قم هم از همین بابته که حالا چون بحث های بحشت به قم رسید عرض کردم، خون چشم باطن و اون حقیقت بینی و بعد میره دیار کفار رو نگاه میکنه، اینه اینجا سرسبز و میگه خدا مست که اینا رو بیشتر دوست داره، هرچی مال مملکت ما همش بیابون، و شما میبینی هرچی که تو مملکت ما بیابونه اون مناطق عالم خیزه و معمولا بخشای بیابونی ماست، کویرهای ما معمولا بزرگترین بزرگان ما مال کویرها. یزد، استان فارس، از خراسان همین سبزوار. این بخشای کویری و خشک، حالا تو اینا اسرار و حقایقی است. کاشان، شهر اینجوری. بله، به هر حال آقای بهجت بعد از این تصمیم گرفتن که برگردن کربلا. تصمیم گرفت به عتبات بازگردد، ولی پیش از آن به قصد زیارت حرم مطهر حضرت معصومه علیه السلام و اطلاع یافتن از وضع حوضه علمی قم مدتی در آشیانه اهل بیت مقیم شد. یه مدت اومدن قم بودن. قم را میگن آشیانه اهل بیت، اشنا اهل البیت. اولا که شهرهای دیگه فقط محدوده حرم حرمه، مثلا مشهد فقط بخش حرم حرمه، شهر قم کل شهر حرمه. نظام میفهمدن اساتید که اینجا تنفس کردن هم برکات داره، تنفس باد قم. برخی میگفتم گفتم باد قم آدم میسازه، به شرط اینکه استعداد باشه، قابلیت باشه. این آدم ناتو هم تو همین قم الا ماشاءالله هست، به شرط اینکه آمادگی باشه. آیت الله جوادی آملی میفهمدن که ما مطلبی که تو قم مثلا توی 5 دقیقه یک صفحه، حالا مثلا 2 صفحه 10 صفحه مطالعه میکنیم و میفهمیم، دماوند که میریم چون ایشون تابستون رو دماونده، همونو میبینیم که اونی که تو 5 دقیقه بود میشه تو نیم ساعت. برکت نیست، قم یه برکتی داره، یه فضا و استعداد زمینه. البته اینجا هم حرم، حرم شاید حرم امام رضا علیه السلام از کل قم شاید نباید بگیم، باید حتما حرم امام رضا علیه السلام حتما از کل قم بالاتره، شرط اینکه قدر بدیم. مطالعه کسی میخواد انجام بده بره حرم، درس میخواد بخونه بره حرم، مباحثه میخواد داشته باشه بره حرم، برکاتی داره، قابل قیاس نیست فضا اونجا به جای دیگه. به هر حال مدتی در شهر قم موندن ببینن وضعیت چطوره. در همین مدت کوتاه خبر رحلت استادان بزرگ حوزه علمی نجف و دگرگونی های اوضاع آنجا به گوش او رسید. بهشون خبر رسید که اساتید در نجف از دنیا رفتن، بزرگان یکی یکی از دنیا رفتن. قاعدتا بعد دوره آقا ضیا و مرحومای عربی اصفهانی کمپانی و اینها باشه، چون اینا پشت سر هم سری همه دنیا رفتن و یهو حوزه نجف خالی شد. سرانجام از بازگشت به عتبات منصرف شد و در شهر مقدس قم رحل اقامت افکند، چون دیگه همون قم موندن. در ایران نیز برنامهش مشخص و همیشگی بود، آنچنان که اهتمامش به زیارت و توسل به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام صفت مشهور و بارز او شد. هر روز به زیارت حرم حضرت معصومه علیه السلام مشرف می شد و هر روز هم به طور مفصل زیارت می کرد. تابستانها هم که به مشهد مشرف می شد مقید بود که هر روز یک و حتی دو بار به زیارت امام غریب علیه السلام برود. روزی دو بار گاهی می رفتن، با اینکه ایشون زیارتشون هم مفصل بود، یعنی گاهی از دخول ایشون 2 ساعت 3 ساعت طول می کشید. قدر این اماکن مقدس را می دانست. هر بار که به زیارت می رفت مانند زائر مشتاقی زیارت می کرد که گویا پس از مدتها توفیق زیارت یافته است. میگن زیارت رو طوری برید که انگار زیارت اول و آخرتونه، اول و آخر، هم زیارت اوله هم زیارت آخر، یعنی انگار تو عمرتون یه بار فرصت پیدا کردی زیارت برید و بعد از این هم دیگه آدم نمیره. هم زیارت اوله از باب شوق، زیارت اولی ها چه شکلی مشتاقانه میرن، هم زیارت آخره از باب غنیمت که آدم قدر بدون هر چی تو این زیارت هست، بگه من دیگه اینجا نمیام، دیگه فرصت زیارت پیدا نمی کنم. می فرمود یکی از نعمتهای بزرگی که خدا به ما داده است همین حرم حضرت رضا علیه السلام در ایران است. نعمتهای بزرگ، متعالی خدا شکر کردیم بابت نعمت امام رضا. چه نعمت رایگانی خدا ما داده حرم امام رضا علیه السلام، وجود امام رضا علیه السلام. الان یه هوی آدم تو بانک یه ماشین 200 میلیونی برنده بشه چه حس و حالی داره؟ چقدر هی احساس میکنه خدا او رو تحویل گرفته، خدا بهش محبت کرده، چه عنایتی، چه یه حس و حال عجیبی داره، خودش رو ویژه میبینه در اینکه خدا یه انگار بین این همه آدم یه توجه خاصی به من کرد، یه سوال خاصی پیدا میکنه آدم. خب حالا ما یه همچین حس و حالی که اصلا این حس و حال که سواله بی خودیه، حس و حال واقعیش باید نسبت به حرم امام رضا علیه السلام باشه که خدا بین این همه 8 میلیارد آدم رو کره زمین، چند صد میلیون شیعه، چند صد میلیون شیعه 12 امامی عاشق امام رضا، خدا این نمیدونم 4 میلیون 5 میلیون مردم مشهد رو تو این شهر قرار داده، امثال مایی هم که نزدیک حرمی چقدر میشه، چند هزار نفر بیشتر نمیشه که اراده بکنیم حرم بریم یه رو بعد 5 دقیقه بعد 10 دقیقه بعد حرم امام رضا. چه نعمتیست واقعا، چه نعمتیست، شکر میکنیم. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر شکر کردی خیلی چیزای دیگه هم بعدش گیرت میاد، شکر نکردی از همین هم محروم میشی، این که آره حرم میشینه ماه به ماه توفیق یه زیارت کوچیک هم براش حاصل نمیشه، زیارت هم بره حس و حال نداره. بعد یکی از آمریکا پامیشه میاد در عمرش یه بار زیارت میکنه، هر چی میخواد میگیره میبره، ما هم هر روز میریم میبینیم هیچ خبری نمیشه. نعمت‌های بزرگ، زیارت حرم امام رضا علیه السلام نعمت بزرگی است که در اختیار ایرانی هاست، عظمتش را خدا میداند. روزی در حرم رضوی جوانی به او گفت آقا ما که جوانیم از پا افتادیم، شما خسته نمیشوید؟ چون گاهیشون روبروی ذریح که میستاد 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت ایستاده زیارت میکرد تو سن 90 سالگی، ما الان 10 دقیقه رو بنده وایستم دیگه نمیتونم. آقا جوونه گفت آقا خسته نمیشید؟ حرفی نزد، تمام رواقها را طی کرد و از صحنها هم گذشت. در طول مسیر برای بسیاری از اموات فاتحه میخوان. اینم سنتیست که خیلی وقتا توجه نداریم، حرم این علمای دیگری که تو حرم هستن توقع دارن و حق دارن به گردن ما، گاهی ما عاق علما میشیم همونجور که عاق والدین میشیم، اگه کسی حرم بره به قبور علما اعتنا نکنه بیاد، کم کم مورد نفرین اینها قرار میگیره. اصلا خیلی اصلا نمیدونن کدوم عالم کدوم بزرگ کجا هست. الان مرحوم علامه جعفری رو خانم ها میتونن زیارت کنن، چند نفر میدونن قبر ایشون کجاست؟ پدر حضرت آقا اصلا قبرشون تو بخش خانم هاست. خیلی بزرگان دیگه قبرشون بخش خانم هاست. مرحوم استاد محمد حسین تهرانی، مرحوم شیخ عباس تربتی که باز ایشون هم سمت خانم هاست، شیخ عباس تربتی، مرحوم شیخ مجتبی قزوینی، این هم همه میتونن برن. مرحوم شیخ ذبیح الله قوچانی همه میتونن برن. این همه بزرگان علما شد. مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی آملی که ایشون هم تا غریب افتاده واقعا، ایشون شهیدان مرحوم قاضیه توی باغ رضوانه کنار قبر مرحوم آیت الله سبزواری. مرحوم تبرسی که خود ماها شاید 10 سال یه بار هم نریم. مرحوم پیر پالاندوز، یه وقت حضرت استاد به بنده فرمودن از حرم بیرون می اومدیم فرمودن بیا با هم بریم مزار پیر پالاندوز. یه صبحی بود و خیلی هم خوش گذشت و خیلی هم با برکت. آقای بهجت هم به این قبور عنایت داشته. یادم من یه وقتی به حضرت استاد قبر میرزا حبیب الله خراسانی رو نشون دادم، شون خیلی خوشحال شد. و قبر سید هاشم نجف آبادی، البته این دیگه بخش آقایونه، خیلی ایشون خوشحال شدن. بعدنم برای طلبای دیگه میدیدن گفتن اینجا قبر سید هاشم نجف آبادی و میرزا حبیب الله خراسانی، چون اصلا ماجرای وصل شدن خود ایشون به مرحوم آیت الله پهلوانی با یه شعری از میرزا حبیب الله خراسانی بوده. خلاصه این قبور علما و بزرگان تو حرم اکسیره. بهجت میفهموندن که استخون اینا حکم کیمیا داره، اگه مردم میدونستن تو این قبرها چه خبره سینخی سمتش میومدن. نسبت به قبر مرحوم خانساری ایشون فرموده بود استخون اینا حکم کیمیا داره. به هر حال تو این ماجرا این جوونه پرسید که آقا خسته نمیشید؟ آقای بهجت هم از صحن میومدن بیرون و همه قبور علما رو زیارت کردن و از حرم که خارج شد دست در جیب کرد و پولی به آن جوان داد و گفت به مغازه عطاری برو و داروی عین شین قاف طلب کن و مصرف کن تا خسته نشوی. حالا ما سخنرانی 5 دقیقه طول بکشه چرس میزنیم، خواب اون میبره، خسته میشیم، این پا اون پا میکنیم، زیارت میریم، همش خمیازه میکشیم، مجلس روزه حوصله‌مون سر میره، ولی مثلا فلان برنامه تلویزیونی 9 شب شروع میشه تا 4 صبح پلکم به هم نمیزنیم میشیم نگاه میکنیم. فوتبال 90 دقیقه میشه 120 دقیقه، 120 دقیقه به پنالتی میرسه، نیم ساعت هم پنالتی میشه 150 دقیقه، میشه همه رو نگاه میکنه و سلش هم سر نمی. سخنرانی از 20 دقیقه میشه 22 دقیقه، هی کاغذ میاد کاغذ میاد کاغذ میاد. آدم از خستگی هاش میتونه عشقش رو کشف کنه، یه قاعده و فرموله. نسبت به هر چی که خسته نمیشه همونو دوست داره و با همونم محشور میشه. آقای بهجت از نماز خسته نمیشد. آزاده ایشون میگفت پدرم در روز تقریبا روزی 10 ساعت نماز میخون از 24 ساعت، نماز شب، نافله ها، نماز زیارت، نماز جعفر، نماز چی 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 چی. یعنی برای بنده نیست که الان پاشم برم روز 10 ساعت نماز بخونم، آرام آرام قدم قدم، خسته نمیشون. خب ما هم روزی 10 ساعت در اینستاگرام و تلگرام و اینور و اونور و خسته نمیشیم، روزی 10 ساعت تلویزیون نگاه میکنیم خسته نمیشیم، روزی 10 ساعت تلفن حرف میزنیم خسته نمیشیم. پیغمبر اکرم از هم کلام شدن با مردم خسته میشد، حوصله‌اش سر میرفت. بنده اینو تو برخی اساتید و بزرگان دیده بودم، یک کم میشه سن شروع میکنن حرف زدن، میدون داره پژمرده میشه این آقا کلافه شد، مگر اینکه حرف میرفت توی وادی دیگه، از خدا میگفتن و از اهل بیت میگفتن و از عشق به این حقایق و معارف و قرآن میگفتن، روایت میگفتن، اونجا دیگه قبراق میشه، سر حال میشه. از قیمت دلار و از تحریما و مذاکره و اون آدمایی که لطیفن اسم این حرفا میاد پژمرده میشن، اونا چقدر کثیفن، کسایی که اصلا خودشون تو این وادی هستن، اصلا همه زندگیشون این وادیه، همه تعلقشون به کفار و همه تعلقشون به این ماجراها و اونا چه باطن رزل و آلوده و به هم ریخته و خدا رو خیر کنه. از خسته نشدن ها عشق کشف میشه، خسته نشدن. بعضی از عشق بر ابو عبدالله خسته نمیشه، اگر همه عمر گریه کنند خسته نمیشه، مثل زینب کبری سلام الله علیها، مثل امام زمان ارواحنا فدا، این اتصال رو میرسونه، آدم از یاد معشوقش خسته نمیشه. داروی انشین قاف، فهمیدن برو داروی انشین قاف بگی، درمان همه دردهاست، عشق درمان همه دردهاست، هر درد و مصیبتی که آدم داره به خاطر نبود عشق، عشق که بیاد همه دردا. مرحوم شهید مطهری سال خوبی میزنه تو کتاب جاذبه و دافعه، میفهمد که یه دختر جوان تا وقتی خونه پدر مادر شب دیر میخوابه، صبح دیر بلند میشه، جاشو جمع نمیکنه، نسبت به قضا قر میزنه، همش پول میخواد، لباس میخواد، هی میخواد بره بیرون بگرده، ازدواج میکنه، مادر که میشه شب تا صبح به عشق بچه تا صبح بیداره، صبح هم نمیخواد، اصلا یادش نمیاد شام خورد یا نخورد، همه درگیریش به این بود که به این بچه شام بده. شما فهمید اثر عشقه، آدم وقتی عاشق میشه از خودش فارغ میشه. من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قیل و مقال عالمی میکشم از برای تو. از امام صادق علیه السلام پرسید آقا شهدای کربلا درد احساس کردن؟ وجدوا الم الحديد، این ضربه های شمشیر بر این بدن ها وارد شد، اینا احساس درد کردن؟ حضرت دست او رو لمس کردن، فهمیدن تو چقدر درد احساس کردی؟ گو هیچی. حضرت فهمیدن شهدای کربلا همینقدر درد احساس کرد، نه یعنی بدن بی‌حس شده بود، نه، انقدر غرق در عشق. این مادرها خوب میدونن دیگه، میفهمن، اونا بهتر میفهمن، وقتی مادر توی فشاری داره بچهش رو حفظ میکنه، جون بچهش رو حفظ میکنه، اصلا متوجه نمیشه الان یه استخوانی شکست، یه چیزی تو پاش رفت، حرارتی داره به او وارد میشه، یعنی همه دغدغش اینه که این بچه رو نگه داره. این چه حسی بود اینها نسبت به ابو عبدالله داشتن؟ احساس درد نمیکردن، درد نبود، شهد بود. هر نیزه‌ای که اومد انگار یه جرعه ای از جام شراب عشق حسین دارن می نوشن، هر تیری که اومد تیر غم او، حافظ میگه تیر غم او، بر زلف چون کمندش ای دل مپیچ، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. تو ادبیات عرفانی ما خیلی این حرفا هست، من به تیر غم تو گرفتار شدم و غمزه عشق تو منو گرفته و تیر مژگان تو به من خورده و خیلی زیباست. اینا اشعار حافظ درباره ما مجازه، در مورد شهدای کربلا همش حقیقته، همش تیر عشق، دردی نداره، دردی نیست. عبدالله ابن حسن، این آقازاده امام مجتبی علیه السلام، لحظات آخر دید گودی قتلگاه دور عمو شلوغ شده. به قول روزخونا قریب گیر آوردنش. دست از دست عمه کشید، والله لا افارق عمی، به خدا عموم رها نمیکنم. خودشو رسون، یبن الخبیثه اتقتل عمی، میخوای عموی منو بکشی. دستشو سپر کرد، چون چیزی نداشتیم بچه برای دفاع از ابو عبدالله. همه این شهدا شمشیری داشتن، سپری داشتن، کلاخودی داشتن، نیزه‌ای داشتن، زرهی داشتن. این بچه تنها سلاحش دستش بود. و من یه دست دارم عمو جان، با همین هر چقدر بتونم دفاع میکنم. دست رو سپر کرد، ابجر ابن کعب ملعون دست بچه رو زد، افتاد تو بغل ابا عبدالله. چه حالیه آدم اینجور بمیره؟ حالا یه وقت هست آدم موقع مرگش سر بر بالین ابا عبدالله داره، سر در آغوش ابا عبدالله داره، یه وقت هست در موقع شهادت ابا عبدالله تو در آغوش ابا عبدالله. این بچه چه عهدی با خدا داشت همچین رزقی نصیبش شد؟ محروم نمونیم از فیض این آقازاده. ما کمتر بهشون متوسل میشیم تو مجالسمون، تو اینا هر کدوم بابند، اتفاقا بعضی ها سرشون خلوتتره. اینا که سرشون خلوتتره به یه تعبیر خیلی زودتر و بزرگترم چیز میدن و دستگیری میکنن. از حضرت عبدالله ابن الحسن بگیریم همچین رزقی رو، رزق وصال. ببینید چجور واصل شد اون لحظات آخر، چند ثانیه مونده ابا عبدالله برن، انقدر بیتابی کرد، انقدر خودشو به این در و دیوار زد، از این کاروان جا نموند. این کاروان که میرفت، به قول علامه طباطبایی، من به سرمنزل مقصود نه خود بردم را، او که میرفت مرا هم به دل دریا برد. او که میرفت مرا هم به دل دریا برد. ابو عبدالله داشتن میرفتن، عبدالله خودشو رسون. او که میرفت مرا هم به دل دریا برد. یعنی آقا بدون ما میری؟ دلت میاد بدون من بری؟ دلت میاد ما اینجا جا بمونیم تو بری؟ ما رو اینجا بذاری و بری؟ خودشو رسون به ابو عبدالله، افتاد تو بغل عمو. رحمت رو ببینید، کسی که در اوج فشاره، دشمن گرداگرد او رو گرفته، اون لحظاتیست که لا اله الا الله، اون لحظاتیه که نیزه دار با نیزه میزنه، لحظاتیه که شمشیر دار با شمشیر میزنه، لحظاتیه که هر کی هر چی در دست داره داره باهاش آسیب میزنه. تو اون لحظات، تو اون حالت، ببینید کیه این حسین، کیه امام حسین. این بچه رو نوازش کرد، صبرن یا بنیه، عزیزم اذیت که نمیشی بابا جان، قصه نخور عزیزم، الان بابات امام مجتبی میاد تو رو میبره. آقا شما خودت داری نیزه باران میشی، تو اون لحظه هم به فکر اینایی؟ قصه نخور عزیزم، الان سیراب میشی، الان جدم رسول الله میاد، الان مادرت فاطمه زهرا میاد، بچه رو تو بغل داره آروم میکنه. چه محبتی است در این وجود بی نهایت. جانها به قربان تو حسین جان. خدا چه رحمتی، رحمت الله الواسع، رحمت الله الواسع. خدا چه رحمتی تو این وجود قرار داده. هیچ دردی از خودش نمیبینه، هیچ زخمی از خودش نمیبینه، همه قصهش به اطرافیا و میگه تو اون حال همش چشمش به سمت خیمه ها بود. لا 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 لا. اون لحظات آخر عبدالله ابن الحسن دست و پا داره میزنه تو بغل ابو عبدالله. لا اله الا الله. هرمله ملعون اومد، یهو دیدن تیر رو از نیام از غلاف بیرون کشید، به سر کمان گذاشت. تو اون لحظات گلوی این بچه رو هدف گرفت. چه سریه این پست شقی ملعون، این تو عالم چه جایگاهی داشته که براش همچین رزقی نوشتن که هرچی بچه تو این کربلا سر از تنش جدا میشه، این ملعون سر از تنش جدا کنه. این چه رزق کثیف و آلوده و پستیه که او گرفته. هر جا طفلیه و تیریه، هرمله در وسط. لذا به امام سجاد علیه السلام امسال نمیدونم رزق روزه از سلیسخرمون زیاده، به امام سجاد گفتن آقا مختار قاتلان کربلا رو قصاص گره به درک واصل کرد، حضرت فهموندن هرمله رو هم کش. چه خونی به دل اینها کرده بود که وقتی خبر دادن آقا هرمله رو به درک واصل که فهمون به زنها بگی سیاهی ها رو در بیاره. حالا از عزا در اومد، چه آتشی در این دلها به پا کرده، چه آتشی در دل رباب به پا کرده. لا لعنت الله على القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدایا با آبروی ابا عبدالله، با آبروی عبدالله ابن الحسن فرج آقامون امام زمان برسه، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات، علما، شهدا، فقها، امام راه، مرحوم آیت الله العظما بهجت از سایه سر سفره با برکت ابا عبدالله مهمان بفرما، شب اول قبل ابا عبدالله به فریادمون برسن، شر ظالمین به خودشون برگردن، دشمنان دین قرآن انقلاب بلاید، اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابود بفرما، رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما. هر چه گفتیم صلاح ما بود، هر چه نگفتیم صلاح ما میدانی. برای ما رقم بزن بالنبی و آله. رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.